بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیاتی که در رابطه با پیغمبر در قرآن مجید اتمام حجت بر همه انسان هاست، اگر امروز به بعد در آیات قیامت دقت کنید می‌بینید که وضع مردم قیامت با پیغمبرانشون سنجیده میشه. یا حسرتن علی العباد، ای اندوه و تأسف بر مردم، مردم تاریخ. ما یعطیهم من رسول هیچ پیغمبری رو براشون نفرستادم الا کانو بهی یستهزئون، مگر این که اون امت دائما پیوسته همواره پیغمبرشون رو مسخره کردن. حالا محکومن، هیچ دلیلی هم برای نجات خودشون ندارن، چون من هر پیغمبری رو براشون فرستادم چند ویژگی در او بود. یکی خیرخواهی. هیچ پیغمبری بد مردم رو نخواست، تمام انبیاء الهی برای مردم در همه شؤونشون، در دنیاشون، در آخرتشون خیر خواستم. از سران مکه یه روز پیغمبر دعوت کرد، فرمود بیاین کنار کوه ابو قبیس چند کلمه حرف با هاتون بزنن. اومدن، بالای یه سنگی رفت که مشرف به مجلس باشه. همین یه جمله رو فرمود: اینی قد جئتکم به خیر دنیا والآخره، من برای شما خیر دنیا و آخرت رو آوردم. و همه انبیا همین بودن. شما بیانات انبیا رو در قرآن ببینید، محورش سه مسئله است: معبودی رو به جز پروردگار در زندگیتون نپرستید. این معبودایی که شما میپرستید که ساخت خودتونه. این بت‌ها ساخت خود شماست. چرا ساخت خودتونو میپرستید؟ اتعبدون ما تنهتون؟ میشینید با تیشه از سنگ مجسمه درست میکنین، از چوب مجسمه درست میکنین و بعدم به عنوان معبود انتخاب میکنین. این خیلی عجیبه که دست ساز خود رو براش سجده میکنید، در مقابلش گریه و زاری میکنید، طلا و نقره و گاو و گوسفند و میوه و پارچه نظرش میکنید. اینا که جون ندارن، چشم ندارن، گوش ندارن، هوش ندارن، اما متولیان بتکده ها واقعا مغز مردم رو شستشو داده بودن و بهشون قبولونده بودن. اونا هم در بیعلمی، در بیمعرفتی، در فضای جهل پذیرفته بودن که کارساز زندگی شما این بت‌ها هستند. تعجبم نکنید یه وقت که حالا یه دوستتون رو منبر میگه مردم دست ساخته های خود رو میپرستیدن. ممکنه بگین مگه امکان داره؟ الان یه بوتی در کره زمین علمه در همه کشورها، تو کشور ما این بت علمه، تمام زمینهای زندگی رو با این بت ارزیابی میکنن. دستاز هم هست، ساختشان در امریکا بوده، اسم این بت هم دلاره. مگه جهان الان دلار رو نمی پرسته؟ مگه به دلار نه به صورت بدن، به صورت اعتقاد سجده نمی کنه؟ مگه هر کاری رو در کره زمین با دلار هر وقت دلشون بخواد بالا و پایین نمی کنن؟ مگه با تحریم دلار کشورها رو به زانو نمیارن؟ یه بت، بتی که دستازه، ولی ببینید چقدر محبوب بشره، چقدر معبود بشره. یه تیکه کاغذ توی چاپخونه شکل و رنگ بهش دادن و به مردم دنیا هم قبولوندن که زندگیتون با این قابل چرخیدن. شما حس میکنید، خیلیاتون تاجر بودین، که متولیان دلار هر بلایی که خواستن سر کشورها در آوردن و کشورهایی که دلار طلب دارن از متولیان بتخانه در امریکا گای نمیدن، میگن خواسته های ما رو عمل کنید، جلوی دلار رو باز میکنید. یعنی علناً جهان رو به پرستش دلار کشیدن، علناً. یه جمله ای رو مرحوم فیض کاشانی، واقعاً این عالم کم نظیر، من چون خودم دستم تو کار نوشتن 50 ساله، نزدیک 1150 جلد کتاب خداوند به من توفیق داده نوشته شده، ولی من که دستم تو کار نوشتنه، از وجود مبارک ایشون تعجب میکنم. 500 سال پیش تو گرمای 60 درجه کاشون تو این خونه‌های کاگلی نبود وسایل الکترونیکی، این مرد الهی چگونه توانسته 500 جلد کتاب با بنیان بنویسه؟ در یکی از این کتاباش نوشته اولین باری که زراب خونه اختراع شد، که میخواستن با طلا و نقره، که پشتوانه مالی شد بعدن، طلا و نقره رو از خرید و فروش ها جمع کردن، حدود 200 سال پیش به جاش اسکناس چاپ کردن، که پشتوانه اسکناس طلا و نقره در بانک‌های مرکزی کشورها بود. مثلا همین پولایی که دست ماست اصلش طلا و نقره است، این یه حواله است، این اسکناس ها. ابلیس نشسته بود تماشا میکرد این ساخت زراب خونه رو، نمیدونستم این جنس دوپا چی کار داره میکنه. دم و دستگاه ها درست شد و طلا و نقره رو آوردن، یه مقدار از حالت شمش درش عبوردن و ورقش کردن و دستی هم بود کارخونه، گذاشتنش زیر دستگاه، دستگاه رو با فشار فرود آوردن، یه قطعه ورقه طلا گرد در اومد، نقرم در اومد، اسمشو گذاشتن پول، طلا رو گذاشتن دینار، نقره رو گذاشتن درهم. گفتن حالا اینو پخشش میکنیم تو بازار و تو کاسبی ها و مردم با این طلا و نقره خرید و فروش بکنن. ابلیس وقتی پایان کارو دید که این پول از این به بعد مال بازارهای جهان دیگه تبادل جنس به جنس نیست، که یکی بیاد بگه من 10 کیلو برنج بهت میدم تو 1 کیلو چایی بده، من 10 متر پارچه بهت میدم تو نون 1 ماه منو بده. ابتدا تبادل جنسی بوده، تبادل با پول نبود، پولی وجود نداشت. زرابخونه که اختراع شد و درهم و دینار رو ضرب زدن، تمام بازارهای کشورها گره خورد به طلا و نقره. حضرت می فرماید وقتی این دینار اولی رو دید، پول طلا، درهم اول رو دید، پول نقره، از جا بلند شد ابلیس و به شدت شروع کرد شادی کردن. گفت زحمتم در دنیا کم شد، با همین طلا و نقره گروه گروه بشر رو به جهنم میکشم. این شادی ابلیس از زراب خونه. پول اومد، پول وارد ربا شد، پول وارد کم فروشی شد، پول وارد اختلاس و غصب شد، پول وارد تحریک شهوات شد، پول وارد زنا و گناهان کبیره شد. الان مراکز فساد دنیا با تکیه به چی سر پاس؟ ماهواره ها رو پول میگردونه، کاباره ها و کافه ها و رقاص خونه ها و مراکز فحشا رو پول میگردونه. اون روزگار ابلیس شاد شد که به جای خدا همه کاری زندگی مردم پول میشه. شنیدید که پیغمبر فرمودن در آخر الزمان دین مردم، البته فرمایشات خدا و پیغمبر استثنام داره، نه اینکه همه. حرفای پیغمبر یعنی اکثریت. دین و هم دین مردم روزگارهای بعد از من دنانی رو هم دلار میشه، دلار میشه دین مردم. بیاد خوشحال میشه، نیاد بدحال میشن. و با این پول چه بازیگری هایی در دنیا انجام خواهد گرفت. 2 تا بیماری سنگین هم برای مردم میاره این پول، این دینار، این درهم، این طلا و نقره که پشتوانه است، این اسکناس. یه بلای بزرگی که سر مردم میاره حرص. قانع نمیشه، 100 میلیارد جمع کرده قانع نیست، خلع داره، بگه 200 میلیارد بشه دیگه آروم میشم، 300 میلیارد، 400 میلیارد، 1000 میلیارد، بعدم عمرش کفاف نمیده، دائم در حال جمع کردن، بعدم یا تصادف میکنه یا سکته میکنه یا مغزش از کار میفته یا سرطان میگیره میمیره، و این 1000 میلیارد میمونه. شما هم که خبر دارین بیشتر این پولای مونده به ورثه های متدین که نمیرسه. مارم زونا شب یکی میومد پامین بر، خیلی هم معمولی بود، خیلی پیرن معمولی، کت معمولی، کت شلوار معمولی، خیلی معمولی. یکی از دوستانش به من گفت حالا که این داره میاد جلسه یه مقدارم نگاه قرآن و روایاتو به پول شما مثلا بیریز تو بحثا. میگفت این یه نمازی میخونه، مریضم از روزه نمیتونه بگیره، ولی ثروتی که داره حساب نداره، ولی هیچ کار خیلی انجام نمیده. خب من رو منبرا مطالبی رو میگفتم، بعدم خودش علاقه من شد به من، میومد تو دفتر منبر یه نیم ساعتی میشه صحبت میکرد. گاهی هم من یه شهر نزدیکی منبر داشتم، میگفت من میام با ماشین میبرمت، برت میگردونم. تو اون 3-4 سالی که من باهاش آشنا بودم هرچی بهش میگفتم میگفت چشم. بعدم توی باقی که مال خودش هم بود قلبش گرفت، مهلتش در دنیا همین مقدار بود. وای دلم، بعدم از دنیا رفت، از دنیا رفت. چقدر ازش موند؟ آشناش برام گفتم 4000 میلیارد تومان ازش مون، با 2 تا پسر 2 تا عروس که بعد مردنش من یکی 2 جلسه با بچه‌هاش صحبت کردم، فایده نکرد. الان این 4000 میلیارد که ای هم داره اضافه میشه، بخش عمدهش خرج 2 تا پسر و 2 تا عروس میشه. هر وقت خسته میشن میرن انگلیس، خسته تر میشن میرن ترکیه، خسته تر میشن میرن امارات، دریابار پول دستشونه، هر جا دلشون بخواد میرن، هر جا. اگر من قرآن رو باور داشته باشم، اگر، چون درد مردم اینه که بیشترشون قرآن رو باور ندارن، اگر من قرآن رو باور داشته باشم همین یه دونه آیه برای بیدار کردن من نسبت به ثروت بس. تو سوره توبه الذين يكنزون الذهب والفضت، اونایی که طلا و نقره‌ان باشته میکنن. الان که طلا و نقره جانشینش پوله، پول هم باشته میکنن. ولا ينفقونها فی سبیل الله، و در راه خدا هزینه نمی کنن، همش جمع می کنن. الان چقدر کار خیر زمین مونده داریم؟ من خبر دارم خیلی کار خیر زمین مونده است، خیلی. هزینه نمی کنن. ولا ينفقونها فی سبیل الله، آیه رو هم اگه کسی دقت کنه، خدا نکنه آدم مثل مسلک عثمانیان عادت به انحراف دادن معنی آیه بشه. آیه مطلقه، الذین یکنزون الذهب والفضه، جمع آوران طلا و نقره، که حالا به جای اون طلا و نقره که فلزه تو بانگ پول در کاره. ولا ينفقونها فی سبیل الله، هزینه نمی کنن در راه خدا. این آیه است. چه باید کرد؟ قرآنه. یا باید قبولش نکنم، بگم من این کتابو باور ندارم، یا اگه قبولش دارم باید تسلیمش باشم، عمل بکنم. ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم، به ثروتمندانی که ثروت کلان گذاشتن و رفتن، بشارت به عذاب دردناک بده. بگو فکر میکنید قیامت کاری به کارتون ندارم، این همه یتیم، این همه دختر متدینه بی جهاز، این همه مریض با این خرجای سنگین دارو و درمان و بیمارستان، این همه کار افتاده، این همه بیکار، کاریتون ندارم. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم. تمام این میلیاردها پول و قیامت تبدیل به فلز میکنم، همون طلا و نقره اصل کاری. فلز رو در آتش دوزخ میگذازم و این فلز رو میچسبونم رو پیشونیتون، چون شما به جای من به دلار سجده میکردید. و جنوبهم و میچسبونم به پهلواتون، چون شما آرامشتون به این دلار بود. و ظهورهم و به پشتتون، و میگم این همون پولایی که برای خودت هی رو هم دیگه دسته کردی، و دیگه این فلز آتشین هم از بدنشون جدا نخواهد شد. یا آدم قرآنو باور نداره اینجوری میشه، یا باور داره که به قول پیغمبر از ثروت کلان یه خونه مطابق شأن خودش و زن و بچهش آماده میکنه، یه خرج خورد و خوراک و لباس، یه هزینه مرکب، یه هزینه سفر، بقیهش هم با صاحب پول که پروردگاره معامله میکنه. اما مشکل اینه که این قرآن باور خیلی ها نیستش. ممکنه یکی بگه شما قلب مردم اطلاع دارین، غیب میگی، که خیلی از مردم قرآن رو باور ندارن، عملشون نشون میده باور ندارن، عملشون. این خانومایی که الان تو تهران، تو اصفهان، تو تبریز، تو شهر قم حتی و بدتر از قم در مشهد دو سه سال غروب به بعد تو خیابونای آباد این شهرها اصلا بی حجاب میان، یعنی یه دونه روسری هم روسریشون نی. و اینایی که از ارتباط با نامحرمان امتنایی ندارن، اینایی که میدونن با این عشوه و طنازی و زیبایی و مو و رو و لباسای نازک و تنگ چه بلاهایی سر جوونا میارن، میدونن. چرا اینجوری زندگی میکنن؟ چون قرآن رو باور ندارن. عمل نشون میده قرآن رو باور ندارن. همین زنا، همین دخترا تو عقدشون، سر سفره عقدشون قرآنی میذارن 1,000,000 تومان قیمتش. خب این عروسی، این عقد، این بیهجابی، این خدارایی، این نمایش دادن خود در برابر هزاران چشم نامحرم، تحریک شهوات، این عمل به قرآنه، جمعش ضد قرآنه. عملا قرآن مجید رو نشون میدن قبول ندارن، اما به این بیهجابه بگو این قرآن رو بگی پرت کن، میگه ابدا استغفر الله، پرت کنه. بی احترامی به قرآنه. اگه قرآن محترمه پیشت، آیات حجابش رو عمل کن. حداقل 14 آیه در قرآن راجع به حجاب، محرم، نامحرم. سوره نور، سوره احزاب و ببین آیات قرآن مجید. اصلا ببین خدا چند تا مرد و محرم تو میدونه، چند تا، ولی تو این آیاتو شکستی. چند تا مرد به تو خانوم محرمه؟ پدرت، برادرت، عموت، داییت، پسر خودت، پدر بزرگت، پدر بزرگ مادرت، اینا محرمای تو هم. پچه رو تو جوری میری بیرون که کل مردم رو محرم میدونی، این که خلاف قرآنه، خلاف پروردگار عالم. قرآن مجید به همه میگه قولوا للناس حسنا، حرفاتون با مردم زیبا باشه. فحش زیباست، ناسزاگویی زیباست، غیبت زیباست، تهمت زیباست، شایعه دروغ ساختن زیباست. قرآن که میگه حرفتون با کل مردم، لناس، با همه مردم حرف خوب باشه، حرف زیبا باشه. من زبانم مطابق قرآن. این خانوما اعمالشون مطابق قرآن یا ضد قرآن؟ عملشون میده آیات خدا رو باور ندارن. اینو من برای دوستانم قبلا گفتم که یه کسی با 7-8 تا از دوستانش از مدینه حرکت کرد برای یه مقصدی. این داستان کوتاه در یه کتابی به نام التصفیه مال 1000 سال پیش این کتاب. یه 30-40 فرسخ که با اسب و قاطر اومدن، ظهر شد به این کسی که قبول کرده بود خرج رو بده و بعد بگه چقدر خرج شده، هر کسی سهم خودشو بپرداز. گفتن تو این بیابون برو یه بره بخر بیار، آتیش روشن کنیم، کباب بکنیم، بخوریم، راهمونو ادامه بدیم. گوی یه مقدار راه بریم ببینیم چوپونی کسی رو میبینیم. برخوردن به یه چوپانی، چهره سیاه، لباس کهنه، 40-50 تا گوسفند و یه چند تا بره پیشش بود میچرون. این بزرگ کاروان اومد بهش گفت این بره چند؟ گفت والا قیمتش 20 درهمه، 20 تومن به پول زمانه. گوی یه دونشو به من بفروش. گفت من مالک این بره نیستم، من چوپونم. صبح این گوسفندا و این بره ها رو از آقلای اربابم مالکم میارم بیابون میچرونم، عصرم بر میگردونم، من مالک نیستم بره بهت بفروشم. گو 2 برابر پولشو میدم، 40 درهم. گو نمیپوشم. گو وضع پولی ما خوبه، 100 درهم میدم بره رو بده به ما. گو من غروب که برگردم صاحب این گوسفندا به من بگه که یه دونه بره کمه کو؟ گو بهش بگو گرگ پارش کرد و خورد. 100 دینار رو هم 100 درهم رو هم بگی بس تو جیبت، مال خودت و زن و بچه‌ت. گو من به عصری گوسفندا رو برگردونم به اربابم بگم بره رو گرگ پاره کرد خورد، واقعا حرف منو قبول میکن. چون من آدم راستگویم، آدم صادقیم، آدم درستکاریم و مالک این گوسفندا به من اطمینان کامل داره. من غروب میتونم بهش بقبولونم بره رو گرگ پاره کرد و برد، اما این بره رو گرگ پاره کرد و برد و قیامت چگونه به خدا بقبولونم؟ اون که میدونه من دروغ میگم، اون که عالم به غیب و شهادت. برین نمیفروشم. این خدا باوری، این قرآن باوری. باور در اعمال انسان اثرگذاره. اینکه اینقدر قرآن رو مسئله ایمان یعنی باور واقعی اصرار داره برای چیه؟ برای اینکه اگر من آیات رو در حد خودم یا خودم مطالعه کنم بفهمم یا یه عالم دینی به من بفهمونه بر روایات، وقتی فهمیدم دانستم باور کنم که این حرفا حق راست درست، این باور خیلی در اعمال من اثر میذاره. خیلی شما زیبایی باور تو مارمزون براتون نشون داده شد. 46 درجه تهرون گرم، شما هم یکی بعد از ظهر تو اون گرما میرین خونه، هیچ دینی تو یخچال آب لیمو هست، شربت هست، هندونه خونک هست، خربوزه هست، ماست خیلی خوب هست. زن و بچه هم یه ساعت مونده به افطار میاد، چرا نمیرید سراغ یخچال یا نصف لیوان آب بخوریم؟ چرا یک شربت بخور؟ چون آیات روزه رو در قرآن باور کردین، قیامت رو بر روزدار باور کردین، خدا رو هم باور کردید، نمیخورین روزتو. هیچکی هم که نباشه نمازتون رو میخونه، چون خدا رو باور داری، آیات نماز رو باور داری. این باور خیلی کار میکنه. مجرمان، گناهکاران حرفه‌ای، روزخور، بی نماز، بی حجاب، رباخور، اینا قرآن رو باور نکردن، خدا رو باور نکردن، قیامت رو باور نکردن. اصلا هم قدر خودشونو نمیشناسن، هیچ. فکر میکنن یه موجود زنده این که هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، بیشتر از این علم ندارن. به قول قرآن مجید، هازا مبلغ و علمه، همینو میدونن که زندن، بخورن، بخوابن، لذت ببرن، بعدم بمیرن. قدر شناس خود نیستن. اگه آدم قدر خودشو بشناسه، بفهمه خلیفت الله انسانه، با قرآن زندگی میکنه، با خدا زندگی میکنه، با دین زندگی میکنه، با حلال و حرام زندگی میکنه. دلا غافل ز صبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. قدیمی همون چقدر در مصائب اشعار دلسوزانه گفتن، ام بیا گم شده پیدا شده. اونی که از کربلا تا خرابه دنبالش میگشتم، سراغشو میگرفتم، حالا اومده در خرابه، اما با بدن نیومده، ام فقط سر بریدش اومده. کنج خراب شب یلدا شد، پدر فدای سر نورانی ها. سنگ جفا شکسته پیشانیان بابا بس یه دویدم عقب قافله پای من از ره شده پر آبل من الذي ایتمنی علا صغر سنی هم بابا به این کودکی من کی منو یتیم کرد هم من الذي قطع وریده کی رگهای گلوتو برید من الذي خذب شیبا کی محاسن تو به خونت رنگین کن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا واجل في فرج مولانا.